أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه به پیشگاه حضرت صاحب الزمان جهت تعجیل در فرج حضرت و انشالله عنایتی به این جلسه ای ما بفرمایند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یادی کنیم از همه شهدا، امام شهدا، رفتگان از جمع حاضر، شهیدی که امروز تشییع شد و در محل شهر رشناوند به خاک سپارده شد، شهیدی که به یاد او این جلسه برگزار هست، شهید فتی. خداوند انشالله که روح همه این عزیزان رو از این جلسات شاد و خرسند و انشالله مهمان سفره ی ابا عبدالله الحسین قرار بدهد. باز هم صلواتی هدیه بفرمایید. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک برادران و خواهران گرامی، قبول باشه طاعات و عباداتتون انشاءالله. خب امشب بلندترین شبی است که در طول سال ما تجربه میکنیم و نامگذاری میشه به شب یلدا، شب چله و یا نامهایی که از این قبیل وجود داره. شاید یکی از مهمترین مسئلهی که در این رابطه وجود داره، نه فقط برای شب مثل شب یلدا، که برای هر سنتی که ریشه در باستان ما داره، آیا ما باید نسبت به این سنت ها همیشه روی کرده دینی بهش بدیم؟ یعنی همیشه باید او رو تلفیق کنیم به یک مسئله دینی تا بعدن برای خودمون این باب بشه که ما اون رو ارج بدیم، ما بهش بپردازیم؟ یعنی حتما باید بتونیم به نحوی او رو وصل کنیم، یا مثلا به معنای دیگری بگیم این در جایی اشاره شده که بگیم اینم خوبه؟ مثلا گاهی وقتا ماها به عید نوروز که میرسیم میگیم خب روایت داریم. اصلا نوروز رو به خاطر اینکه حالا چون یه روایتی داریم داریم ما پشتش میاییم و میگیم آره خوبه، و نسبت به این که حالا چون جز سنت های باستانی ما هست آیا باید بهش توجه بکنیم یا نه؟ یه شبهی در این حد شاید وجود داشته باشه. من میخوام یه مقداری با همدیگه هم فکری بکنیم نسبت به این مسئله، به یه وحدت رویه انشالله برسیم. گرچه سواد حقیر خیلی کمتر از این حرف هاست، ولی با همدیگه میخوام یه بحثی داشته باشیم. یه مسئلهی وجود داره تحت عنوان تهجر. تهجر به این معناست که حالا تهجر یه فردیه، یه فکریه. اصل تهجر رو عرض بکنم یعنی چی، بعد بریم رو اقسامش و بعدن با همدیگه یه صحبتی رو بیشتر داشته باشیم. تهجر یعنی که چیزی که من الان قبول دارم، چیزی که روش الان تمرکز دارم، بیشتر از اون، ماورای اون رو من دیگه نمیپذیرم. تهجر یعنی این. یعنی مثلا بنده یه فکری دارم، یه عقیده ای دارم، دیگه من در نقد رو بهش بستم، هر کسی میخواد هر چی بگه، من همینم. آدم متحجر همینی که هست همینه، تغییر نمیکنه. حالا یه وقت شما متحجر روی فردید، بهش میگن تعصب. به معنای دیگر تحجر روی فرد میشه تعصب. مثلا بنده روی اقوام خودم متعصبم، روی همشهریای خودم متعصبم. تعصب تا حدیش خوبه، ولی اگر به اون معنا که حریت شما رو از بین ببره دیگه بد میشه. مثلا شما میبینی همه هیئتی خودت، فامیل خودت، برادر خودت ظلم کرده، شما باید با حریت خودت علیه او شهادت بدی. اما کسی که متعصب باشه به معنای بدش یا متحجر باشه، خب تو این موارد دیگه حاضر نیست شهادت علیه او بده. آقا تو باید آزاد باشی. ولی گاهی وقتا ماها میبینیم که ما نسبت به مسئله درگیرشیم. دوستان عزیز، درگیر کسی نشید، مرعوب دیگران نشید، غرق دیگران نشید، مرعوب آخون جماعت نشید، مرعوب مداح نشید، مرعوب مسئولین نشید، مرعوب هیچ کسی نشید. چون مرعوب شدن یعنی که تو به خاطر اینکه میترسی از او، به خاطر اینکه تو توانایی فکر از خودت گرفتی، پیروی او شدی. این در نگاه اسلام و دین اصلا یه چیز مذمومیه. آزادی عمل رو از تو گرفته. مرعوب نشو، غرق طرف نشو، فکرش رو بشنو، عملش رو ببین، خودت تصمیم بگیر. یه وقت هم ما تهجر فکری داریم، یعنی روی فکر، روی عقیده من میمونم، حاضر نیستم عقیدم رو تغییر بدم، حاضر نیستم نظرم رو عوض بکنم. نه، همه همینی که یاد گرفتم. مثلا به یه پدر و مادر میگه آقا این روش تربیت اشتباه برای بچه، میگه نه، همینی که من خودم دوست دارم. آقا این روشی که تو داری درآمد کسب میکنی مشکل پیدا میکنی، نه، همینی که خودم دوست دارم. خب ما نسبت به این متحجرین گاهی وقتا میبینیم که عجیب با اینا گاهی وقتا روبرو میشیم. وقتی در نگاه دین میخوام ببینیم تحجر چه مقامی داره، خیلی مذموم میدونه، اصلا سفارش کرده متحجر نباش. مثلا یه جا در کلام معصوم داریم، میگه انظر الا ما قال لا تنظر الا من قال. نگاه نکن که چه شخصی داره این حرفو میزنه، ببین حرفش چیه. این خیلی نگاه زیبایی است، به تو آزادی عمل میده قبلش فکر بکنی. فکر کن الان یه نفر داره برای تو سخنرانی میکنه، اول قبول نکنه، اصلا قبول نکنه. سر کلاس درسی یه ایدئالی برات طراحی میشه، یه تئوری برات بیان میشه، سری قبولش نکن. یه نقطه‌ای بذار برای خودت، بگو شاید اشتباه باشه. نه اینکه کلن همه چیز شاید دیگه، نه، ولی فرصت فکر کردن به خودت بده. هر کی هر چی گفت سری قبول نکن. میگه انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. مرعوب شخصیتش نشو. یک، دو، نگاه کن، نگفته قبول کن، میگه انظر، نظر کن، ببین حرفش چیه، حرفش رو نگاه کن. الان یه عده متحجر، مالا ایامی که گذشت بر کرونا، قشنگ یه عده متحجرین خودشو داشتن نشون میدادن. آقا ما تو روایات هم خیلی داریم، حالا یکی دو نمونه من عرض میکنم. بعضی ها دیگه اون برای بوم میفتن، متحجر میشن، بعد دیگه میگن آقا هرچی از بیرون این بلاد بیاد مشکل داره، هرچی، یه کلمه یه هرچی میذاره و هرچی که ما میگیم کاملا درسته، هرچی. آقا شما با چه جرعتی میتونی بگی هرچی؟ گاهی وقتا باید نگاه کرد، توجه کرد، شاید به غلط یه حرف درستی هم زده باشن. بالاخره اونا این همه کار کردن، تجربه کسب کردن، ضریب خطاشو آوردن، نمیدونم تست کردن، این همه تجربه کسب شده، این همه سال آزمایش کردن، یعنی نمیتونی روی اینها مانور بدی شاید درست عمل کردن. حالا یه نمونهش عرض میکنم، بعضی از دوستانی که مراعات طب به اسم سنتی یا مثلا اسلامی که حالا مده تخصص ندارن ولی روی این داشتن مانور میدادن، به تحجر رسیده بودن، گفتن آقا هرچی اونوری غلطه. آقا خیلی با این نگاه میترسه آدم با تو حرف بزنه، تو بعدن میخوای چی کار بکنی؟ تو پس فردا رو چیزهای دیگه هم تحجر خواهی داشت. آقا مگه همینا متحجر نبودن سر حرفای رزت آقا؟ آقا من وقت نیست، یعنی که این دل پره از تحجر خیلی ها. طرف به واقع می اومد می گفت آقا نظر رهبری برای خودش، نظر من برا خودم. آقا پس تو کجای ولایت مداری هستی؟ تو هیئتم ای صدا میزنی عجل ولیک الفرج، برای کدوم امام زمان سینه میزنی؟ او گفته من نائب فرستادم. نه حالا ما نظر خودمون فعلا باشه، آخ نکنه شاید جیب شما به خطر افتاده، نکنه جایگاه شما به خطر افتاده. متحجر تا اینطوریه دیگه. متحجر فکری نباشید، توجه بکنید. نگفته قبول بکن، فکر بکن، نسبت به این مسئله توجه داشته باش. ما نسبت به این مسئله زیاد داریم که حالا نسبت به این آیین‌های باستانی باید چیکار بکنیم؟ سریع ردش بکنیم، متحجرانه رفتار بکنیم، بگیم هر چی که از غیر روایت هست به درد ما نمیخوره. بفرمایید کجا شب یلدا تو روایت داریم؟ بنده به یقین شاید بتونم تا این حدی که مطالعه کردم بگم آقا ما در روایات و آیات شب یلدا نداریم. خب اگه متحجرانه بخوای رفتار بکنی، شب یلدا هیچ شبی نیست که من بخوام بهش بپردازم، بذار کنار، مثل دیشب و مثل فردا شبه. اما اگر منطقی باش برخورد بکنی، چرا، یه روحیه دینی داره. یه مثال براتون عرض بکنم. مثلا ما، شما بفرمایید حالا یکی دو ماه دیگه میرسه، اگه به تاریخ بگیم 22 روز دیگه بودن، چون گفت یک ماه و 22 روز دیگه میرسه، روز 22 بهمن اسم گذاری کردن یوم الله 22 بهمن. تو هیچ روایتی روز 22 بهمن مقدس نیست، تو هیچ آیهی بهش اشارم نشده، اما به صراحت ما داریم میگیم یوم الله روز خداست. به چه دلیلی ما داریم میگیم که روز خداست؟ چه دلیلی پشتش هست؟ چرا انقدر مقدسش میکنیم؟ چرا انقدر برامون مهم میشه؟ حالا من یه نظرشو عرض میکنم، یه وجهه دینیشو عرض میکنم. ما جایی نداریم رسول خدا یا امیرالمومنین روز 22 بهمن رژه رفته باشن که ما بخوایم بریم. ولی مثلا قرآن میشه این اصلو اینجوری مساق سازی کرد. حالا میگم ما باید چیکار بکنیم که هر وقت این شبه ایجاد شد با این نظریه درستش بکنیم. آقا تو قرآن کریم یه آیه داریم، قسمتی از آیه میگه وشتن و طاغوت، از طاغوت خودتونو دور کنید. آقا روزی که رسما ما از طاغوت دوری کردیم چه روزیه؟ روز 22 بهمن. ما انگار یک روز رو میتونیم نامگذاری بکنیم به نام روز وشتن و طاغوت، اون روز که 22 بهمن. برای همین انگار که یه رویکرد دینی هم پیدا میکنه. ما نسبت با این سنت ها و به این چیزایی که شاید آقا مثلا 13 دی 9 دی از کجا میدونیم پس فردا فتنه ای نشه، باز اتفاقی نیفته، باز بخوایم مقدسش بکنیم، یه اصل وجود داره. شما روح دین رو، روح دین یعنی اساس دین رو، بیایید با مصداقهای خودتون بسنجید. اگر منطبق بر دین بود مقدس میشه، اگه منطبق نبود بذار کنار. پس این اصلی شد که برای ما به درد میخوره. حالا در رابطه با اینکه تحجر آیا جا داره یا جا نداره، آقا نگاه مردم به رسول خدا چطور بود در زمان آقا رسول الله؟ مردم اینطوری بودن که یا رسول الله هر چی شما بگی ما قبول داریم. بعد اینقدری هم تکیه میکردن به کلام پیغمبر که میگفتن یا رسول الله دیگه اگه شما نگید ما خودمون فکرم نمی کنیم. باور بکنید به این حد مردم رسیده بودن، متعصب بودند، متعصب. بعد میدونید آقا رسول الله برای اینکه اینا رو از تعصب در بیاره چیکار میکرد؟ تو تاریخ نقل شده، مثلا میومد خدمت رسول خدا میگفت آقا من یه مشکلی دارم چیکارش کنم؟ آقا جواب نمیدادن. رفته پیش رسول خدا، اول شخصیت عالم، علم ازلی و ابدی در پیش اوست، بعد میگه آقا من مشکل دارم، من جواب نمیدم. آمد پیش رسول خدا مشاوره بگیره، آقا رسول الله جوابش نمیده، میگه خودت برو فکر کن. آقا من میخوام برم بیزینسی بزنم، برم این معامله رو بکنم یا نه؟ که خودت برو بشین ببین سودش میارزه یا نه. خب آقا بگو خوبه یا بده؟ میگه من بگم خوبه یا بده تو مرعوب منی الان، تو الان غرق کلام منی، تو پسوردا من رسول خدا نباشم میخوای چیکار بکنی؟ ها ما روزی که حضرت زهرا پشت در بود نفهمیدیم، چون هیچ کی نگفت به ما. میدونید مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود. مردم مدینه مرعوب بودن، متعصب بودن، دنبال یکی بودن دوباره باز دنبال روی او باشه. برای همین هی رسول خدا تو 23 سال میگفت مردم غرق من رسول خدا نشید، خودتون فکر کنید. یه اشاره ای بکنم، آقا رسول الله دستور دادن چند نفر باید اعدام بشن. یکی از اینها نسبت ناسزا داده بود، یه کارایی تو تحریف قرآن کرده بود، دیگه حکم اعدام صادر شده بود که انه مثل بزرگوارانی که یادشون میاد امام رحمت الله علیه حکم اعدام سلمان رشدی داده بود، حکم اعدام صادر شد. ایشون فراری بود، به قول فیلم ها وانتد بود، تحت تعقیب بود، دنبالش بودن. آقا کجاست؟ از خلفایی که سگانه بودن یکی از اینها ایشون رو پیدا کرد. خب ما باید الان فکر کنیم که شمشیر رو در آورد، شقه شقه کرده، سرش هم آورده، یا رسول الله تموم شد. شخص فراری گفت که میتونی شفاعت من رو بکنیم پیش رسول خدا؟ گواره دیگه، رسول خدا رحمت للعالمین، مایه رحمت کفر و مؤمنینه، بیا بریم من یه ریش گرو میذارم، حالا کوری اساکش کوری دگر شود. اومد پیش رسول خدا تو مسجد پیغمبر، همه مردم هم نشسته بودن، روایت میگه. گفت یا رسول الله ایشون عذر تقصیر دارن، منم آمدم شفاعت بکنم، چی جواب میفرمایید؟ شما فهم میگوید آقا رسول الله چی کار کردن؟ بیا بغل اسلام، بیا بوست کنم، ای ولی یه یار دیگه اضاف کردیم، نیرو انسانی کم داریم، بیا بیا. آقا رسول الله روشونو برگردوندن، نظر نکردن. دفعه دوم، یا رسول الله اشتباه کرده، بچگی کرده، حالا یه حرفی زده، یه دستی تو قرآن برده دیگه، قول میده دیگه از این کارا نکنه. آقا رسول الله روشونو دوباره برگردوندن. دفعه سوم آقا رسول الله با تندی گفتن خیلی خوب، پاشید برید، برید، به قول ما دیگه نبینمتون. بعد که رفتن آقا رسول الله برگشتن به مردم گفتن چرا کاری نکردید؟ چرا هیچ کدوم شمشیر نکشیدید؟ گفتن یا رسول الله ما منتظر بودیم که شما نظر خودتون رو اعلام بکنید. آقا رسول الله فرمودن من که نظرمو داده بودم، بگه بنده به شما چند وقت پیش نگفتم ایشون باید اعدام بشه؟ تمام. ببینید مردم مدینه اینطور بودن، مرعوب بودن. رسول خدا میگفت آقا متعصب رو شخص من نداشته باشید، قرآن میگه یکی از امتحانهای خدا اینه که در غیبت خدا و پیغمبر، خدا که علی ظاهر خب پدیدار نیست ولی شخص پیغمبر هم یه زمان غیبت پیدا میکنه، از دنیا میره، آیا در زمان غیبت پیغمبر هم شما گوش به فرمان پیغمبر هستید یا نه؟ حالا همه اینها به خاطر اینه میخوام فضای مردم مدینه رو بگم تا این اتفاق معلوم بشه. جنگ احزاب روایت داریم، اول هنگامی که سلمان فارسی آقا رسول الله رو ملاقات کردن تو جنگ احزاب بود. خب 50 سال نبود با هم ارتباط داشتن، لحظات ابتدایی بود. آقا رسول الله به همه فرمانده ها فرمودن آقا ما جلوی این همه مرد، این همه قبایل چیکار باید بکنیم؟ مردم مدینه تعدادشون کم، عده و عده کم، چیکار بکنم؟ هر کی داشت این نظری میداد. سلمان فارسی فرمود که دیگه روایت داری من نمیخونم، گفت که یا رسول الله ما مردم ایران وقتی اینجور شرایطی باشه دور شهرمون خندق میکنیم. حالا باستانی ها میگفتن کندگ، ولی بعد تبدیل شد به عربی شد خندق. ما الان خندق راحت تر اصلا اونس داریم با این کلمه دیگه، اون اصلا نمیگیم خندق. آقا رسول الله فرمودن چه نظر خوبی، یا رسول الله از بلاد کفر اومده، بگو مرگ بر آمریکا، نظر کفر وارد ما بشه. رسول خدا گفت نه، چرا متحجرانه رفتار بکنیم؟ نظر خوب نظر خوبه، ولو از بلادی باشه که از ما هنوز نیستن، هنوز به دین ما شاید نیومدن. چه رفتار متحجرانه که ما گاهی وقتا پیدا میکنیم؟ نه نه، هرچی فقط ما بگیم. فاطمه زهرا که پیغمبر فرمود فداها ابوها، دغدغه این داشتن چند روز آخر که آقا من از دنیا برم نمیخوام بدنم دیده بشه. کنیزشون اسما فرمود ما در حبشه یه چیزی داریم میشه بدن اون تو قرار داد، حریم بدن دیده نمیشه. فاطمه زهرا وقتی وسیله تابوت ساخته شد دعای خیر کردن برای کنیزشون. یا زهرا از بلاد کفر، فرهنگ کفر، شکل و شمایل کفر. نه خب، وقتی یه چیزی به درد میخوره چرا من متحجر رفتار بکنم؟ خیلی درده که ما گاهی وقتا روی یه چیزی تعصب داریم ولم نمی کنی. خب ول کن، یه لحظه با حریت فکر کن. ما اگر بتونیم این حریت رو در دل خودمون داشته باشیم، چه قوقا که میتونیم بکنیم. شما شیعیان امیرالمومنین، اول خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه رو ببینید، آقای اشاره میکنن یه بیتی، بعد تو تفسیرش آمده این بیت از یکی از شعرای عربهای اصیل بوده، اصلا به مرگ جهالت هم مرده با اینکه پیغمبر رو درک کرده، ولی شعر زیبایی بود، به درد میخورد. آقا در همون ابتدای کلام خطبشون که از اون خطبهای معروف امیرالمومنینه، این شعر رو استفاده میکنن. نمیگن دیگه چون این کلام یک نفر غربیه، نفر بیدینه، من استفاده نمیکنم. حالا برگردیم به این شب یلدا که تو دین ما نیست، ما باید متحجرانه رفتار بکنیم؟ نه، میشه با فکر به این مسئله رسید. اساسا شب در نگاه اسلام خیلی مقدسه، خیلی مقدسه. اصلا نگاه عالم اینطوریه، خود علامه طباطبایی یه جایی دارن میفرمایند که اصل ظلمته، نوره که بر ظلمت عارض میشه. از ظلمته، اساس هر چیز از ظلمت شروع میشه، یعنی اول باید تاریک باشه بعد روشن میشه. برای همینه که ما در فرهنگ دینی میگیم روز از شبش، یعنی اگر بخوایم یه روز قمری رو حساب بکنیم از شب شروع میشه، از شب شروع، دوباره به شب که میرسه دوباره روز بعدی شروع میشه. برای همین شب اول محرم نمیگیم این ساعت هنوز 6 بعد از ظهره، میگیم هنوز که 12 رد نشده، میگیم نه، شب مبدأه، اصل شبه، شب مقدسه. بعد جالبه باستانیان ما بلندترین روز رو حرمت خیلی براش ندارن، خیلی بهش توجه، بلندترین شب رو بهش توجه دارن. خیلی عجیبه. حالا من یک مقاله هایی دیدم که اصلا میگفتن خیلی ایرانیان باستان روحیه دینی داشتن ولو به ظاهر دین نداشتن، خیلی روحیه توحیدی داشتن. به مثل توحید نبودن که بگیم آره از شهادت اینو گفتن، ولی رفتارشون رفتار دینی بود. مثلا تو حجاب خیلی از نگاره هایی که بر دیوارا هست، اصلا لباس رو بر تن اینها میبینیم، نشون میده اینا اساسا دنبال حجاب بودند. خب پس این معلوم میشه خیلی مردم ایران خیلی مردم توحید رفتاری بودن. یا مثلا در جای دیگه داریم که علامه طباطبایی میفرمایند شب مظهر خلوصه. علامه جا میفرمایند، میگن که روز که میشه آدما درگیر کارن، گم میشن. حالا من تعبیر من اینه، گم میشن تو کار و ارتباطاتشون. من که میخوام برم سر کار، خب یه لوازمی داره کار کردن من، ولی شب که میشه دیگه خودمم. آدما شبا خودشون میشن، روزا گم میشن، شبا پیدا میشن. شما میخواید با مردم معاشرت بکنید، شبا اگه او رو ببینی خودشو دیدی، روزا تو قالب رفتار و کردار و معاشرت های رسمی هن، شبا خودشونه. لذا اینم از اساس مسئله شبه که خیلی سفارش شده. مثلا داریم در روایات ما شب مایه رحمته، شب مایه آرامشه، شب مایه انسه. آقا شب چله برای چی شما حافظ میخونی؟ من این مقاله دیدم جالب بود، چرا سعدی نمیخونید؟ حالا به آقای سعدی بر نخوره، ولی روحشون امشب به خواب ما نیاد ما رو پوش بدن، ولی چرا حافظ میخونیم؟ خیلی جالبه، حافظ خانی در مردم ایران خیلی رواج داشت، انگار این حافظ انس بیشتری داشت با شب تا سعدی. مثلا تو این حالا جایی که من دیدم میگفت که آماری داشت، مثلا میگفت حضرت حافظ 42 تا غزل داره که ربط به شب داره، که 33 تاش در رابطه با وصاله. آدم ها شب بیشتر دور هم میشینن دیگه. سعدی خیلی کمتر داره، حدود مثلا 18 تا داره. انگار حافظ نمود بیشتری داره برای اینکه شبا دور هم میشینیم، حافظ خوانی هم میکنیم. غیر از اینکه خیلی از علمای ما و عرفای ما به محضر حضرت حافظ احترام داشتن، خیلی از بزرگان ما کنار صمدیه و کنار نمیدونم مغنی و کنار خیلی از کتابای فقهی یه حافظ هم داشتن، اشاراتی هم میکردن، خیلی از علمای ما. لذا حافظ خوانی هم سفارش شده. خوبه به این مسئله توجه داشته باشید، انس داشته باشید، و بالاخره از این مسائل خیلی مسائل بیشتری هم هست که من دیگه اشاره نمی کنم. خدا انشالله که امشب که بلندترین شب ساله، برای همه ما بلندترین ثوابها و بلندترین عبادتها که امشب مصادف شده با شب زیارتی حضرت عبدالله الحسین، انشالله بالاترین سلامها و جواب سلامها رو انشالله برای ما بنویسن، و انشالله به زودی زود یک شب جمعه برای همه ما توفیق زیارت حرم آقا عبدالله رو نصیب همه ما بکنن. به دعای خوبان درگاهش انشالله وصال ما در اربعینش، در شب عاشوراش و شب جمعه برای همه ما مقدر بشه انشالله. من عرض توسل کوتاهی داشته باشم، عزیز دلم بخونم. اگرچه شب شاید بگیم دیگه نوری نداره، ظلمت تاریکیه، ولی اساساً برای خلوتم هست، برای دور شدن از خیلی از حواشیم هست. شاید بالاترین مستحبات رو وقتی نگاه میکنید، نماز شب تو دل شبه. گفته شد شب لحظه وصاله، لحظه انسه. من میخوام از یک وصال بگم، از یک پایان فراق بگم. عزیزان انتظار خیلی سخته. نمیدونم شما تا حالا منتظر بودید یا نه، منتظر عزیزتون بودید یا نه. اگر به شما خبر بدن که اون شخصی که میخواد بیاد یه اتفاقی براش افتاده، باز اگه مثلا شما پدر باشی یا مادر باشی، اون شخص هم فرزندت باشه، عزیزت باشه، چقدر به هم میریزی؟ یه عزیزی میگفت کاش ما واقعا یکم ادای منتظران رو در بیاریم، یکم به هم بریزیم. من میخوام یه منتظر براتون بگم. شب یلداست، یه شبیم برای یه عزیزی شب یلدا شد. خیلی بهانه میگرفت برای بابا، خیلی دنبال بابا بود، ولی یه شبی بالاخره به وصال رسید، به عشقش رسید. صدای گریش که بلند شد، صدای همه اهل خراب بلند شد. هر کاری کردن مثل شبای قبل رقیه رو ساکت کنن، دیگه امشبی اون شب که شب آخر بود نشد. هنوز از فاطمیه خیلی عبور نکردیم. بذار اینم بگم، روز شهادت امیرالمومنین تو روایت داریم فاطمه زهرا رو که دید گفت گفت فاطمه جان الحمدلله بلند شدی؟ گفت دیشب بابامو به خواب دیدم. گفت فاطمه جان امروز به پیشم میای؟ من نمیدونم این فاطمم خواب بابا رو دید یا ندید، ولی از گریه ها اینطور معلوم میشه دیگه یه نشونهی بهش دادن. شروع کرد گریه کردن، هر جور شد ساکت نشد. صدا رسید به اون نامرد، گفت برید رقیه رو ساکت کنید. آخ این فاطمه ها چقدر شبیه همه، بچه هیئتی ها، من نمیدونم اصلا انگار فاطمه ها شبیه همن ها. برای فاطمه زهرام گفتن، به علی گفتن نمیشه این فاطمه زهرا یا شب گریه کنه یا صبح گریه کنه، یه جور ساکت بشه. اون نامردم گفت این فاطمه نمیشه ساکت بشه، یه جور ساکتش کنید. گفتن امیر چی کار بکنیم؟ گفتن سر باباشو براش ببرید انشالله که ساکت بشه. سر بابا رو که براش بردن ساکت شد. تا سر بابا رو دید گفت امه جان امه بیا گم شده پیدا شده. کنج خراب شب یلدا شده. السلام علیک یا ابا عبدالله. آی حسین من چل وقت از کربلا دورم آقا، و علل ارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم. دختر پیش بابا بخواد حاجت ما رو میدم. همه با هم السلام علیکم.